با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته که گذشت باز هم برای مردم ما هفته خونباری بود. هفته بود که باز دوتا از جوانان مملکت، یعنی محمد قبادلو و فرهاد سلیمی رو اعدام کردند. محمد قبادلو جوانی بود که دارای بیماری بود و تمام مسائلی که پروندهش رو نشون میداد که اون حکمش در دیوان عالی لغو شده بود، بایستی بررسی میشد، پزشکان دنبال کرده بود، آقای رئیسیان وکیلش مدتهای مسئله رو بررسی کرده بود، دنبال کرده بود، اعتراض کرده بود. در هر صورت هنوز حتی مراحل قانونی را در خود سیستم جمهوری اسلامی طی نکرده بود که این جوان را اعدام کردند به شکل بیرحمانه. حتی اینقدر اینها بیرحم هستن به عنوان یک جریان فاشیستی که وقتی مادرش رفته بودم زندان بهش گفتم که چرا حالا اومدی، ساعت 2 شب باز اون ساعت 4 صبح اعدام میشه. تا این حد بیرحم، تا این حد قسی القلب. و فرهاد سلیمی هم که یک روحانی اهل سنتی که 14 سال در زندان بود به بهانه یه قتلی که نه پذیرفت نه مشخص بود که اون درش نقش داشته، اون را هم اعدام کردن. یعنی مشخص هست که آنچه که اتفاق افتاد در این هفته نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در برابر همه شکست هایی که داره میخوره و خورده، چه شکستش در زمینه اقتصادی، چه شکستش در زمینه سیاست خارجی، چه شکستش در زمینه امنیتی که اینو با فروپاشی امنیتی روبرو هستیم که اصلی ترین فرمانده هاش، یعنی تمام فرمانده های اصلی شد در سوریه و لبنان آن دولت اسرائیل ترور کرد، کشت، حتی در اون اتاق خودشون کشتشون، نشون میده که این فروپاشی ها باعث شده که جمهوری اسلامی برای مقابله با این وضعیت دست به اعدام بزنه. سوال این هستش که چرا این کار انجام میده؟ این رژیم در رابطه حکومت اسلامی که حالا هارترین بخش این حکومت، یعنی این جلد حکومت است که فاشیستی است و هارترین بخشش داره قدرت رو قبضه میکنه و قبضه کرده، یک دست کرده، خالص کرده، هدفهای خاصی رو داره. در قدم اول این اعدام ها، ما تو ماه گذشته شاهد 90 اعدام بودیم و الان میبینیم که روز به روز پرونده های مختلفی رو دارن مطرح میکنن. یعنی کسی رو بعد از 14 سال بیای به پرونده ای که هنوز قطعی نشده اعدام بکنی، کسی که مثلا بیماری داره و صلاح بایستی اونا بیان بر مشخص کنن که اصلا این حتی اگر اون اقدام را کرده خودش مقصر هست یا نیست، از نظر پزشکی این کارا رو انجام نمیدن. پس یه هدفهای خاص داره. هدف اولی که جمهوری اسلامی در این رابطه داره این هستش که میخواد قدرت خودش را به حامیانش نشون بده. یعنی در مقابل این شکست ها با این اعدام ها و پخش این اخبار اعدام ها و انعکاس دادن اون، میخواد این قضیه را به هوادارانش قوت قلب بده و اونها را نشون بده که همچنان قدرت در دستش هست و میتونه واکنششون بده. به نظرم یک این هدف اولش. هدف دومی که در اینجا دنبال میکنه این هستش که تلاش داره که مردم را بترسونه و از پیشروی های بیشتر مردم جلوگیری کنه. میبینید که حاکمیت در زمینه حجاب و آزاد پوشی شکست خورده، علارغم تمام فشارهایی که داره رو مردم میاره، باز هم میبینیم که اون جنبش آزاد پوشی و انتخاب شخصی در پوشش، حالا چه با حجاب، چه بی حجاب، چه با روسری، چه با کم روسری، یا هر جور که دوست دارن، تو این زمینه حاکمیت شکست خورده و هرچی تلاش میکنه، هرچی جریمه میکنه، هرچی ماشینهای مردم هم میخوابونه، باز هم نمیتونه ره به جایی ببره. بنابراین این جنبش که در این زمینه پیشروی کرده، در جنبش مطالباتی هر روز شاهد اعتراضات گسترده مردم هستیم، حاکمیت وحشت زده است و میخواد کاری کنه که مردم پیشروی نکنه. پس هدف دومش ترسوندن مردم هست که و نگذاره که هر گام های جلوتری به پیش بردارن، شکل قدرتمندتری به خودشون بگیرن. هدف سومش این هستش که به نیروهای درون حاکمیت، یعنی نیروهای اپوزیسیون داخلی خودشون، به اصلاح طلبان، به اعتدالیون، به طرفدارای سازندگی، این مجموعه نیروهایی که سالها در کنار رژیم بودن در و حاکمیت را حفظ کردن و حالا مغضوب شدن و کنار گذاشته شدن، به اینا هم نشون بده که ما در این سیاستی که داریم پیش بریم شوخی نمی کنیم. یعنی با اعدام اینها میخواد قاطعیت خودش حتی به اونها هم نشون بده، یعنی جدا از اینکه میخواد مردم رو بترسونه، جدا از اینکه میخواد هوادارهای خودش رو بهشون قوت قلب بده، میخواد به اپوزیسیون درونیشون هم بگه که ما بی توجه به همه اعتراضات این کارا رو میکنیم. بنابراین این هدفی است که حاکمیت داره در پیش میبره. حالا اینکه توی نیروهای خودیش تاثیر داره، نگاهی به شبکه های اجتماعی، نگاهی به توییتر هایی که زیر خبر اعدام این حزب اللهی ها میذارن، اون کسایی که وابسته به رژیم هستن میذارن، میبینن که خب واقعیت اینه که بسیاری از اونها خوشحالن یا به شکل بسیار ددمنشانه به این مسئله مطرح میکنن. یعنی ما از اون بر بایستی واقعیت نیستش که با اعدام به عنوان یک مجازات مخالفت کنیم، ولی وقتی میبینیم روحیه اینا رو نشون میده که رژیم با یه هدف خاصی کار انجام میده و به شکل وحشتناکی سعی میکنه که اونها را ترهیج کنه، بهشون قوت قلب بده که اگر یکی از شما کشته بشین دست مردم انتقام میگیریم. و اینجا تمام این توییتر پر بود از این کار، این قصاص بوده، بایستی انجام میشده، بایستی فلان میشده. حتی یه آدمی مثلا وحید اشتری که از خودشون هست اعتراض میکنه که آقا این باعث مراحل طی میکرد بعد این کارو انجام میدادن، که این نمیدونم حکم بیین هست و نمیدونم شرع بیین چیکار کرده و اینا، اونجا بهش حمله میکنن که تو چرا مسئله قصاص رو داری توش تردید میکنی فلان میکنی، و بهش حمله میکنن. یعنی نشون میده که تا این حد خود این حزب اللهی‌ها نگران هستن از اینکه مردم خشمگین بشن، بعدا بخوان اقداماتی از این شکل علیه خودشون بکنن و رژیم در مورد اینا دست رو دست بگذاره. این به نظرم نکته مهمی. اما اونجایی که به نیروهای مردمی برمیگرده، یعنی واکنشی که فکر میکنه که مردم رو وحشت زده کرده، اعراب در جامعه حاکم کرده، این حوادث این هفته نشون داد که حاکمیت تو این زمینه به شدت اشتباه میکنه، شکست خورده. مردم از این اعدام ها دچار ارعاب، دچار ترس نشدن، دچار خشم شدن. خشمی که داره هی جمع میشه، سازمان داده میشه و کنار هم به عنوان یک نیرو تبدیل میشه. ما دیدیم که در موقع تشییع جنازه محمد قبانرو و تشییع جنازه فرهاد سلیمی چه جمعیت گسترده‌ای جمع شدن، بخصوص برای فرهاد سلیمی که در کردستان بود جمعیت بسیار زیادی رفتن در جمع بر مراسم قبادلو، علی رغم کنترل امنیتی شهید و حضور نیروهای لباس شخصی و امنیتی، باز هم مردم زیادی در شی جنازه رفتن و در خیابان خونهشون، جلوی خونهشون هجله های عزاداری درست کردن، چندین و چند هجله و بنرهای اونجا چسبوندن و اون خشم خودشون رو در اونجا نگاه کردن. خود این نشون دهنده اون همبستگی. جدا از اون همبستگی، ما شاهد هستیم که 61 زن زندانی سیاسی بند اوین در یک اقدام مشترک یک اعلامیه دادن به اعلام اعتصاب غذا کردن در 5 بهمن. خود اینکه یک تصمیم جمعی گرفته میشه توی 61 زندان سیاسی، توجه کنیم که زندان یه جایی بسته تحت کنترل پلیس هست، اونجا هر نوع ارتباطهایی با هم دیگه، رد و بدل کردن چیزهای مختلف با هم دیگه، نشستن و تبادل نظر کردن کار بسیار شخصی است. میبرن یکی یکی اینا رو زیر فشارهای سنگین میذارن و تهدید میکنن، ملاقاتشون رو قطع میکنن، نمیدونم تلفنشون رو قطع میکنن، فشارهای مختلف میارن. ولی با این حال خود این قضیه نشون داد که اینقدر این مسئله روحیه شجاعانه حاکم هست تو جامعه و این روحیه شجاعانه به زندانیاش منتقل میشه، به زندانیان، بخصوص زندانیان زن، وقتی این اقدام رو کردن به نظرم نشون دهنده روحیه بالایی است و پیام بسیار روشنی میده. پیام روشنش این هستش که اولا زنان پیشگام هم در اینجا زندانیان مرد نه، زندانیان زن هست که این اعتصاب غذا رو سازماندهی کردن، این زندان رو از اوین سازماندهی کردن، پیام دادن. و از داخل کشور ما تو جنبش اینا دیدیم که یک مرتبه این موج سوارای سیاسی پیدا شدن از چهار گوشه جهان، با رسانه های مگاتونی تبلیغ کردن که نمیدونم این نسلش به فلان جا میکشه، اون یکی فلان طوریه، این طوریه، و سعی میکردن برای ایران یک اپوزیسیون شکل بدن، رهبری شکل بدن، نمیدونم منشور مهسا شکل بدن، چیزهای از این قبیل. ولی حالا میبینیم که نه، این جنبش از درون ایران، از درون زندان و توسط پیشگامی زنان هست که به نظرم نکته بسیار مهمی هستش که باعث بهش توجه کرد. نکته دوم نکستش که این اعتصاب اعتصاب است علیه کل مجازات اعدام. یعنی ما بایستی واقعیت هستش که اعدام را به عنوان یک مجازات غیر انسانی از کل قوانین کشور لغو کنیم. حتی اینکه این شعاری که بعضی وقتا مثل سازمانی مثل مجاهدین میگه وای اگر از پس امروز به بعد فردایی، یا شعارهایی که بخصوص این رژیم چنجی ها و سلطنت طلب ها مطرح میکنن در مورد انتقام انتقام، بایستی با اینا مرزبندی بسیار روشن بکنیم. ما خواهان انتقام نیستیم، ما خواهان حاکمیت قانون هستیم و بایستی مجازات اعدام رو بالکل به عنوان یک مجازات غیر انسانی لغو کرد. الان توی 95 کشور جهان این مجازات لغو شده. تو ایران هم باعث ما تلاش کنیم برای لغو مجازات اعدام. حتی ما نباید خواهان اعدام هیچ فردی از این جنایتکارا رژیم باشیم. آره ممکنه حبس ابد بگیرن طبق قانون یا دادگاهی که تشکیل خواهد شد، دادگاه عادلانه ای که با حضور هیئت منصفه و حضور وکیل و همه اینا تشکیل خواهد شد، ولی اعدام نباید در اونجا صورت بگیره. ما بایستی با اعدام مخالفت کنیم. ما تجربه اعدام های به اصطلاح انقلابی بعد از انقلاب داشتیم که از پشت مدرسه علوی شروع شد علی افسران رژیم شاهنشاهی و بعد دیدیم که تبدیل شد به اعدام های دهه 60، تبدیل شد به اعدام های تابستان 67، تبدیل شد به قتل های زنجیره‌ای، به اون سیستم خونباری که این فاشیسم اسلامی تونست در اینجا حاکم بکنه. به نظرم بایستی با اعدام به شکل بسیار قاطعانه مخالفت کرد و نه تنها علیه اعدام این جوانان مبارزه کرد، بلکه علیه مبارزه. خب این که 61 اعدام سیاسی اعتراض کردن، این اعتراض خب دامن گرفته. الان میبینیم 37 تا از زندانیان سیاسی سابق که بند زنان بودن، اونها هم در حمایت از این اعتصاب قضا کردن. در کنار اون شاهدی هستیم که 112 نفر از فعالان مدنی، فعالان معلمان، فعالان کارگری در یه بیانیه خودشون رو از این اعتصاب قضا در روز 6 بهمن اعلام کردن، که خود این نشون دهنده اینه که چقدر داره این گسترش پیدا میکنه. خانواده های زندانیان سیاسی مثل خانواده سپیده قلیان، خانواده خانم نرگس محمدی و فعالان رپی مثل مهدی یرائی یا توماج سالی، همه به این حرکت پیوستن و این حرکت انعکاس جهانی هم پیدا کرده به بسیار من از این اون هدفی که رژیم خواست که ترس در جامعه غالب کنه، این ترس نتونست و نمیتونه این کارا انجام بده و چیز هستش و این به نظر نکته بسیار مهمی هست. یعنی خود این اعلام این اعتصاب قضا توسط زنان زندانی، حمایت زنان زندانی سابق به از اونها، حمایت فعالان کارگری، حمایت خانواده ها، این همبستگی که به ایجاد شده نشون میده که هدف رژیم تو این رابطه شکست خورده و رژیم نمیتونه با این هدفش به جایی برسه. به نظرم این بایستی روی این قضیه تحقیق کرد. این به نظرم نکته اولی بود که موضوع اعدام هاست و ما بایستی روی مسئله اعدام ها همچنان در کنار زنان شجاع ایران در زندان ها باشیم و همچنان از این لغو مجازات اعدام دفاع کنیم. توجه داشته باشیم که نرگس محمدی کسی بود که خودش توی عضو لگام بود، یعنی لغو لام جنبش لغو گام به گام اعدام، که زنده یاد فریبرز رئیسدان ها هم درش اونجا بود و تلاش میکردن برای لغو اعدام مبارزه کنن تو جامعه. و حالا این شعار را میشه به یک شعار توده‌ای تبدیل کرد که مجازات اعدام بخشیده بشه و با این موج اعدام هایی که حکومت اسلامی برای وحشت آفرین در جامعه میکنه باش مقابله کنه. نکته دومی که در این هفته باش مطرح شد این مسئله رد صلاحیت ها بود. خب قطعی شد که صلاحیت حسن روحانی برای نمایندگی مجلس خبرگان صلاحیتش رد شد. خود این حسن روحانی خب در بین این اصلاح طلبا و اعتدالیون کسی بود که مرتب خواهان این هستش که در انتخابات شرکت بشه، رأی اعتراضی داده بشه، صندوق رأی رها نشه. خب این آدمی است که 18 سال دبیر شورای امنیت ملی بوده و نماینده ولی فقیه در اونجا بوده، 8 سال رئیس جمهور این کشور بوده، مذاکره کننده اصل ایران در برجام بوده با کشورهای اروپایی و یکی از کلیدی ترین آدم هایی است که حتی نوشته بودن بعضیا که سال 56 اون اولین کسی بوده که در مسجد ارک خمینی را امام خطاب کرده در اونجا، به بعضی ها گفتن به شورای نگهبان که خب شما میگه اون موقع شما که سیاسی نبودین اون موقع، حالا شما کاری هستید. خود این که اینا رد کردن نظر نکته مهمی است و این هستش که این حاکمیت، اون تارترین جناح فاشیستی حاکمیت که الان قدرت داره قبضه میکنه، تارترین یعنی بخش مصفاییون، بخش پایداری ها، بخش ظهور شدگان در ولی فقیه به ولایت فقیه، اونها میخوان بگن به جناحهای درونی خودشون که ما خواهان قدرت یک دست هستیم و هیچ کس رو بر نمیتابیم، حتی حسن روحانی رو. حالا مهمتر از این مسئله حسن روحانی رد صلاحیت پور محمدی است. پور محمدی دبیر جامعه روحانیت مبارز است، نه روحانیون. جامعه روحانیون مبارز جامعه بود وابسته به اصلاح طلبان، اما روحانیت مبارز جامعه روحانیت سنتی ایران هست و دبیر این جامعه پور محمدی است. کسی قبلا خب مهدی مهدوی کنی اونطور آدمی بود که دبیر اون بود و حالا تغییرات کرده به الان دست پور محمدی. دبیر روحانیت مبارز هم رد صلاحیت شده. خب این نشون دهنده اینه که این هارترین جناح فاشیستی یا حاکمیت که الان داره قدرت رو قبضه میکنه، حتی به روحانیت سنتی هم ابقا نمیکنه. یعنی ساختار روحانیت سنتی رو هم حتی نمیخوان در ساختار مجلس خبرگان حضور داشته باشه. یعنی اینا میخوان نه تنها مجلس شورای اسلامی را که با تمام اون رد کردن در قبضه داشته باشن، بلکه مجلس خبرگان هم در قبضه داشته باشن و کاری کنن که وقتی که چون با توجه به سنی که خامنه ای داره به احتمال داره که مثلا تو این دوره دیگه نباشه و بمیره، اینها میخوان قطعی باشه کسی رو که میخوان بذارن از خودشون باشه. یعنی اینجا سپاه که همه اهرم ها رو در اختیار خودش داره در کنار بیت و رهبری خامنه ای، نمیخوان هیچ نوع شک و تردید داشته باشن که کسی بتونه تاثیرگذار باشه. جواد کریمی قدوسی توییتی نوشته بود، نوشته بود کسی که استعداد اراده سقیفه سازی را داشت توسط شورای محترم نگهبان رد صلاحیت شد. خب سقیفه اشاره به چی است؟ سقیفه اشاره به اون محلی هستش در اونجا ریش سفیدان عرب بعد از مرگ محمد پیغمبر اسلام قرار بود علی جانشینش بشه، علی را کنار گذاشتن، ابوبکر را گذاشتن خلیفه اول مسلم. که اینجا وقتی میگن سقیفه یعنی اینکه ما نمیخوام بذاریم که مثلا اگر روحانی بیاد در اونجا و سعی کنه که با تیپایی که پیشنهاد میده یا کاندیداتوری خودش روال رهبری را که مثلا از پیش تعیین شده توسط اون باندهای اصلی سپاه، باندهای اصلی بیت به هم بریزن. بنابراین اینجا هدف اینا داشتن به شکلی به کل اصلاح طلبان، به کل اعتزالیون، به کل اپوزیسیون درونی حاکمیت اعلام کردن که جایی برای شما نیست. اونا حتی این انتخابات هم یک شکل بسیار مسخره و فرمایشی دارن. مثلا برای 84 تا نماینده خبرگان 138 نفر کاندیدا تایید صلاحیت کردن. خب اگر برای هر نماینده باز حداقل دو نفر باشن که مردم از بینشون انتخاب کنن، دو تا 84 تا میشه 168 تا، در حالی که اینا 138 تا، یعنی 30 نفر کمتر دارن. یعنی بسیار از حوزه ها مثلا حوزه رش، مثل حوزه نمیدونم لنگرود، حوزه های مختلف، اینا به اندازه تعداد نمایندگان اونجا فقط کاندیدا هست. یعنی اونا هیچ کم بهشون رأی نده، خودشون همشون تایید صلاحیت میشن. بنابراین اون شبه دموکراسی که در بین خود حاکمیت وجود داشت، یعنی بین این جناح و اون جناح انتخاب میکردن، اون هم به شکلی گذاشتن کنار. یعنی ما الان شاهد این هستیم که حاکمیت ایران یا حاکمیتی توتالیتر یا حاکمیتی به قول معروف دولتی ایدئولوژیک و متکی به پایه‌های بسیجی و مورد قبول خودشون، یعنی به شکلی ساختار فاشیستیه. حالا هارترین گرایش فاشیستی که اون مصوایی ها هستن که هیچ نوع رأی مردم قبول ندارن، حتی به ملت اعتقاد ندارن، حتی به مرز اعتقاد ندارن، اونا به حکومت اسلامی و امت اسلامی و منطقه اسلامی اعتقاد دارن، اونها دارن چیکار میکنن؟ قدرت ها تا اونجایی که امکان داره قبضه میکنن و همه اون اپوزیسیون درونی خودشون هم دارن کنار میزنن. یعنی از یک طرف با مشت محکم و آهنین با سرکوب در مقابل مردم وایسادن، از اون طرف هم در مقابل اپوزیسیون خودشون دارن پیش میبرن و دارن میرن به سمتی که به همون حزب رستاخیز، حزب واحد رستاخیزی که زمان شاه مطرح کرد، اونا هم به همون راه را دارن عشان گام به گام به پیش میبرن. این هم نکته دومی است که باعث بهش توجه کرد. و جالبه که در درون خود اصلاح طلبان اینا خود دو گرایش هست، گرایشی که مطرح میکنن که دیگه نمیشه شرکت کرد، بایستی عدم مشارکت را مطرح میکنن، پس گرایش اصلیشون، و یه گرایشی هم که بیشتر روحانی الان در پرچم دارش هست و دارن میرن به سمت این که شورای میان روها رو تشکیل بدن، صحبت از رأی اعتراضی میکنن یا رأی سفید میکنن یا به شکلهای مختلف، که خود اینم واقعیت نیستش که تو جامعه آمار سنجی های خودشون نشون میده که در تهران حدود 12%، در کل ایران تقریبا 20 تا 25% ممکن در انتخابات شرکت کنن. حالا ممکنه اینا با تبلیغاتی که مطرح میکنن، با فشاری که میارن، به خصوص در شهرستان های کوچک و فضای که تو شهرستان های کوچک هست که اونجا مسائلشون در سیاست های کلان نیست، بلکه اینکه کدوم گرایش، کدوم جناح، کدوم باند، کدوم قبیله کی نماینده بشه مطرح میشه و ممکنه اونجا شرکت بکنن در انتخابات. ولی کلا فضای جامعه، فضای اینه که این حاکمیت رو با تمام بساط شادی که مردم قبول ندارن و این بازی مسخره نمایش انتخاباتی یا این بال ماسکه انتخاباتی یا این انتصاباتش رو قبول ندارن، چون میدونن که اینا افرادشون از قبل انتخاب شدن، کیا باشن کیا نباشن به هیچ. این نکته دوم. نکته سوم مسئله بود که ما شاهد این بنبست سیاست خارجی جمهوری اسلامی. حالا خود این بنبست سیاست خارجی یک جنبه، حتی این کسی که در رأس این نهاد جمهوری وزارت امور خارجه است، امیر عبداللهیان، این خودش هم یک واقعا مورد شرمساری هر ایرانی هست که مثلا اینجا میگن وزیر خارجه کشوری به نام ایران هست. بغض در این نطقی که در مجموعه عمومی سازمان ملل کرده با اون انگلیسی خوندنش که به شدت افتضاح بود و جوک شده و تمام شبکه های اجتماعی دارن بهش مسخرهش میکنن، مایی آبروریزی است. یعنی خود این قضیه به نظرم نکته است. حالا این خب به قول معروف اسکاندال رسانه است، ولی خود این رژیم واقعیت این استش که بنبست سیاست خارجی رژیم تو این هفته خیلی برجسته شد. یعنی بعد از اینکه اینا حمله کردن به پاکستان، حمله کردن به عراق، الان که روشن شده که دلایل روشنی برای این کار نداشتن، حتی تو روزنامه های درون رژیم و روزنامه های بخش اپوزیسیون درونی رژیم که مطالب مختلفی رو نوشتن، این نکته رو برجسته کردن که خب ما چرا این کار رو انجام دادیم. در مورد اربیل جالبه که اطلاعاتی که در مورد اربیل دادن که اون تاجر اربیلی، اون تاجر عراقی یا کرد با اسرائیل بوده، تمام عکس ها فتوشاپ بوده. اینقدر این مسئله رسوایی آور بود که تسنیم، خبرگزاری تسنیم، اومد ادعا کرد که ما اینو از صدا و سیما گرفتیم. صدا و سیما مطرح کرد که ما اینو از پرس تیوی گرفتیم. پرس تیوی مطرح کرد که این را یک نهاد امنیتی یک کشور خارجی به ما داده و اون حاضر نیست منبع خودش را مطرح کنه. یعنی یک نوع رسوایی بسیار بالا در این زمین. یعنی نشون میده که تا چه حد اینا توی این اقدامی که انجام دادن در مورد پاکستان یا در مورد عراق، منابعی که داشتن، اطلاعاتی که داشتن یا جعلی بوده یا بهشون نفوذی‌ها دادن یا خودشون مشخصی نمیتونن توضیح بدن. این باعث شده که کشوری که در کنار ایران همیشه در همسایه به دوست بوده و ارتباطهای نزدیک داشته، به خود دولت ایران با دولت اقلیم و نیروهای اقلیم ارتباط بسیار نزدیکی داشته، الان مشاهده بزرگترین تظاهرات علیه ایران در اقلیم و شهرهای اقلیم هست. بعد اتاق بازرگانی اقلیم اطلاعیه صادر کرده و گفته که از کالاهای از مردم خواسته که کالاهای ترکیه و عربستان و اردن را خریداری کنن، به شکلی کالاهای ایران را تحریم کرده. تو شرایطی که الان ترکیه در اونجا نفوذی بسیار بالایی داره و تو تجارت نقشه ردیف اول داره، حتی در ساختمان سازی در کارهای مختلف، و اینجا ایران در اونجا نقشی نداره. حتی اونجا مطرح شده که کارگرای ایرانی که میان اونجا کار کنند که با توجه به وضعیت اقتصادی خراب ایران میرن اونجا، اونا را پس بفرستن یا فشار بیارن بهشون، که خود این نشون دهنده اینه که تا چه حد جمهوری اسلامی در اقداماتی که انجام میده باعث میشه که حتی وضعیت کل ایرانی یا تجار ایرانی یا کسبه ایرانی خراب بشه. به این مسئله بسیار مسئله جالبی هست. یعنی نشون داده میشه که تا چه حد اینا تو زمینه امنیتی دارای یک فروپاشیه امنیتی هستن. اطلاعاتی که دارن میدن اطلاعاتشون معلوم نیست از کجا اومده، چجوری هست. از اون طرف میبینیم فرماندهانشون رو در سوریه و اصلی ترین فرماندهاشون در سوریه و در لبنان اسرائیل میزنه، یعنی اطلاعات ریز دارن. این اطلاعات از کجا میره نشون میده که اسرائیل تو رده های بالا و منابع اصلی قدرت نفوذ کرده و اطلاعات دست اول داره و از این طریق این کار رو انجام میده. حالا نکته مهمتر اینه که اینا حتی در مورد وقتی که به پاکستان حمله کردن که نمیدونم مرکز جندولا رو بزنن، یا به سوریه حمله کردن که مرکز داعش بزنن، در مورد داعش سازمان اطلاعات امنیت آمریکا هفته قبل اطلاعات دقیق داده بود که داعش میخواد در کرمان در مراسم عملیات کنه، یعنی هم جاش رو مطرح کرده بود، هم زمانش رو مطرح کرده بود، همه اینا. به اینها هیچ اقدامی در این رابطه انجام ندادن که مانع کشتار مردم بشن، که 90 نفر در اونجا کشته بشن. تنها کاری که کردن دو تا از برنامه‌های رئیسی را جابجا کردن، از حضور فرماندهان و خانواده قاسم سلیمانی در مراسم جلوگیری کردن، یعنی تیپای خودشون رو کنار کشیدن، مردم فرستادن اونجا مراسم رو برگزار کردن و اون انفجار باعث شد که 90 نفر از مردم کشته بشن، 200 نفر زخمی بشن. یعنی اینها حتی وقتی که اطلاعات دقیق بهشون داده شده، اونم از طرف آمریکا، و میدونیم که آمریکا از این اقدامات کرده چون روابطی که وجود داره که بعضی وقتا اگر عملیات تروریستی اینجا اونجا بشه موظف هستن اطلاعات بدن که مانع عملیات بشن در کشورهای دیگه، و در مورد ایران هم این کارو کردن. الان این هم یک رسوایی بزرگی است که نشون میده، یعنی اینها اطلاعات داشتن در مراسم رو لغو نکردن، شبکه‌ها رو فعال نکردن، جلوگیری نکردن از این قضیه، و این یک اسکاندال به شکست اطلاعاتی امنیتی است. از اون ور برای اینکه این سرپوش بذارن برای این قضیه، به سوریه حمله کردن، به عراق حمله کردن، به پاکستان حمله کردن و روابط این کشورها را با ایران به هم ریختن، که این روابط میتونه تو آینده استراتژیک ایران بسیار مضر و تاثیرگذار باشه. بنابراین در زمینه امنیتی هم ما شاهد این هستیم که اینها جون مردم براشون اهمیت نداره، ارزش نداره، و از نظر امنیتی هم فروپاشیدن. یعنی ما شاهد یک نوع فروپاشی در زمینه امنیتی هم تو اینا هستیم، جدا از اینکه فروپاشی در سیاست خارجیشون هستیم و فروپاشی در مورد اقتصاد. در مورد اقتصاد هم که واقعیت نستش که وضعیت اقتصادی اونچنان فاجعه بار شده که ما میبینیم که الان در ماهای آخر است که مثلا دستمزد مطرح هستش، اینها رفتن روی اینکه موضوع حقوق ها را 18 تا 20 درصد افزایش بدن تو شرایطی که تورم 47 درصد هستش، یعنی نصف تورم یا کمتر از نصف تورم میخوان انجام بدن. از اون طرف دارن مالیات ها رو افزایش میدن، خود افزایش مالیات ها و به کاهش دستمزد ها باعث میشه که قدرت خرید بیاد پایین، قدرت خرید که میاد پایین تقاضا برای کالاها کم میشه، تقاضا برای کالاها کم میشه، بسیاری از واحدهای تولیدی مجبورن با ظرفیت پایین تر کار کنن، بیکاری گسترش پیدا کنه، یک زنجیره وحشتناکی از نظر اقتصادی است که اینا دارن سعی میکنن که از طریق گرفتن مالیات، از طریق بالا بردن تورم که یک دزدی روزمره است، فشار سنگین رو دارن میارن. و حالا این بحثایی که دارن مطرح میکنن که در مورد هزینه مسکنی که حتی مطرح کرده، صحبت از هزینه مسکن منطقه‌ای دارن میکنن که خود این هزینه رو هم کاهش بدن، هزینه‌ای که بالا نیست. یعنی مجموعه شرایط میشه گفت که وضعیت به شکلی است که فشار بسیار سنگین را دارن روی کارگران و زحمت کشان میارن، تو شرایطی که آمارهایی که خود این بعضی از اقتصاددانان در ایران مطرح میکنن، میگن برای بخش کارمندی و کارگری حتی حقوق های تا 50 میلیون نباید ازش مالیات گرفته بشه، چون با توجه وقت محاسبه میکنن میزان تورم و میزان فشاری که از نظر اقتصادی وجود داره. حالا اینا میخوان از 12 میلیون که خط زندگی خانواده سه نفره 45 میلیون تومانه، به اینا مثلا از کارگر یا کارمندی که 12 میلیون، فاصله 12 میلیون تا 45 میلیون چقدر زیاده، میخوان از اینم مالیات بگیرن. یعنی خود این قضیه نشون میده که تا چقدر این حاکمیت درمونده است از نظر اقتصادی، نمیتونه حوایج خودش رو یا مثلا هزینه هاش بکنه به این فشار بیاره. این فشار خب از اون بر ما شاهدی هستیم که اعتراضات گسترده بازنشستگان هستیم، اعتراضات گسترده کارگران نفت هستیم، اعتراضات گسترده هستیم که پرستاران دارن انجام میدن، بخش های مختلف جامعه انجام میدن، و مجموعه این شرایط شرایطی است که جامعه داره مقاومت نشون میده از خودش. ولی خب این مقاومت برای اینکه بتونه در مقابل این حاکمیتی که یک دست شده، حاکمیت فاشیستی به شدت خشن که سرکوب گسترده پیش بره، باید بشه نیروی وسیعی را وارد کرد. اینجا اونجایی است که حالا داره سرفندی های مختلف شکل میگیره. از اون طرف مثلا باره هدایت و زندان نامه می‌نویسه که ما با لیبرال ها خودمون متحد بشیم و صف خودنا مطرح کنیم. از اون طرف جمهوری خان در خارج از کشور در استکهلم و شهرهای مختلف دارن بیانیه میدن که ما باز برای ایرانی سکولار دموکراتیک، ایرانی نمیدونم آزاد، بیام جمع بشیم و جمهوری خان، طیف جمهوری خان رو درست کنیم. ولی اون خواستهای پایین جامعه نیاز به یک نیروی چپ داره. چرا؟ برای اینکه اون خواستهایی که عدالت اجتماعی را مطرح میکنه، آموزش رایگان، بهداشت رایگان، تامین اجتماعی، به قول معروف یک قواعد و قوانین کاری که با نظر تشکل‌های کارگری شکل گرفته بشه یا یک دموکراسی اقتصادی را تو جامعه ایجاد بکنه، اون خواستها خواستهایی است که چپ جامعه میتونه اون را بیان کنه. و چپ هم اگر یک چپی باشه که دموکراسی را قبول نداشته باشه و بخواد به سیستم گذشته کار کنه، همون شکست‌هایی است که ما توی شوروی خوردیم یا اردوگاه شرق و سوسیالیسم اون سرمایه‌داری که شکل سرمایه‌داری دولتی بود شکل گرفته بود خوردیم. الان بایستی بریم رو سمت این که اون چپی را که میتونه دموکراتیک باشه، از دموکراسی و آزادی ها دفاع کنه، از حق تعیین سرنوشت مردم در تعیین تأسیس نظام دفاع کنه با آرای همه مردم، از حق تعیین سرنوشت ملیت ها دفاع کنه، از برابر حقوقی زنان با مردان دفاع کنه، از تامین اجتماعی فراگیر دفاع کنه، این چپ بایستی بتونه خودش رو متحد کنه، همراه کنه، پیوند بخوره با این جنبش ها، تا بشه این جنبش ها را که داره شکل میگیره و داره قدرتمند میشه به سمت سوی برد که بشه این تحولات را به سمت تحولات مثبتی برد. چون حاکمیت اسلامی در مرز فروپاشی است، در زمینه سیاسی، در زمینه اقتصادی، در زمینه امنیتی، در زمینه حتی روانی و اخلاقی در فروپاشی است. و این شرایطی است که بسیار خطرناک هست و بایستی بشه یک قطب قدرتمند چپ طبقاتی رو شکل داد که این قطب بتونه در تحولات آینده مانع از در همریزی و فروپاشی کشور به سمت یک مزاوای بدتری باشه. با امید روزهای بهتر پیروز باشید.